بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 17 آبان 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه ششم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اول تبریک عرض میکنم میلاد با برکت حضرت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم و همه شیعیان و محبین اهل بیت، و بعد سالگرد چهارم تأسیس مدرسه تعالی رو که وارد سال پنجمش شدیم، البته یک ماهی تقریبا گذشته از سالگردش، دوستان به مناسبت میلاد حضرت زینب مراسم رو کمی عقب انداختن. خدا رو شکر میکنیم بابت نعمت این توفیق، چه برای کارگزاران مجموعه که توفیق نوکری دارن، چه برای کاربران مجموعه که از این معارف استفاده میکنن و بهرمند میشن. و خدا قوت و خسته نباشید هم میگم به همه بچه هایی که این سالها زحمت کشیدن تو این مجموعه، چه اونایشون که الان اینجا حضور دارن، چه تعداد زیادیشون هم که الان در جلسه نیستن. خدا قوت ویژه به رفقایی که از مشهد خودشون رو به این جلسه رسوندن با خستگی راه. این آقای شمسایی عزیزمون، جناب حجت الاسلام مهندس شمسایی، تازه رسیدن مشهد و با سختی خودشون رو رسوندن به این جلسه، که خسته نباشید میگم به ایشون و همه دوستانمون، همه رفقامون. حالا انشالله آخر جلسه هم بعد از سخنرانی تقدیر مختصری از 3-4 تا از دوستان داریم و انشالله یه یاد بودی بابت زحمات این دوستان داشته باشیم. بحثی که شبهای جمعه خدمت عزیزان داشتیم مروری بود بر سوره 47 قرآن که به نام مبارک نبی اکرم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در آیات ابتدایی این سوره بحثی رو داشتیم. سوره بسیار محتوای غنی و اعجاب انگیزی داره و از بعضی جهات منحصر به فرد معارفی که در این سوره مبارکه اومده. در آیات ابتدایی فرمود که اونهایی که اهل کفرن و مانع میشن برای راه خدا، برای سبیل الله، من اعمال اینها رو گم میکنم، ازل اعمالهم. و فرمود اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن و ایمان دارن به اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده که حقی است از جانب خدا، اینها رو من هم لغزش ها و اشتباهاتشون رو میپوشونم، هم اون تنش ها و درگیری های درونیشون رو برطرف میکنم. اسلحه بالهم. علتی که بعدش فرمود این بود، فرمود که چون این مؤمنا دنبال حق رفتن، اون کافرا دنبال باطل رفتن. و من این شکلی برای شما مثال میزنم. خب این سه آیه با همه موجز بودن و مختصر بودنش حاوی نکات بسیار مهم و اعجاب انگیزی است که حیفم اومد از کنار بعضی مطالب به سادگی رد بشیم. فرصتی به هر حال هست طرح بعضی نکات که بهش بپردازیم. البته ما از یک شنبه پس فردا انشالله، اگر درست میگم، باز دوستان تذکر بدن اگه اشتباه میگم، ما نماز مغرب و عشاء انشالله هر شب تا شب جمعه به مناسبت فاطمیه این جلسه ادامه داره اینجا. از پس فردا، یعنی دو شب دیگه، سه شب میشه ها، جمعه، شنبه، یک شنبه، از یک شنبه انشالله نماز مغرب و عشاء تا شب جمعه که همین شب جمعه همیشمون میشه بحثمون ادامه داره. وارد یک موضوع جدیدی شدیم که امشب یه مقدار بهش میپردازم. سعی میکنم امشب خیلی عزیزان رو اذیت نکنم، کمتر صحبت بکنم در قیاس جلسات گذشته که گاهی دیگه میرفت تا 1 ساعت و 50 دقیقه. بله، حالا شوخی هم بکنم، ایام عید ما آزمایشی دادیم و طبیب ما که الان در جلسه حضور دارن، این آزمایش ما رو که دیدن گفتن شما ویتامین دیت خیلی پایینه و مشکل داری. بعد ایشون گفت که اصلا خیلی خسته میشه آدم ویتامین دی که پایین باشه. گفتم که برین خدا رو شکر کنین که ویتامین دی هم پایین بود، انقدر صحبت میکردم. اگه ویتامین دی بره بالا ببین دیگه چقدر صحبت میکنه. با این ویتامین دی به هر حال این تعداد جلسه، گاهی روزی 6-7 ساعت کلاس و سخنرانی و جلسه و اینهاست فقط به صورت ثابت. حالا ایشالله که خدای متعال توفیق بده تا اونقدی که حالا جون داریم بتونیم کاری انجام بدیم. مهم هم اینه که مورد رضایت خدای متعال واقع بشه. ولی حالا امشب یک کمی کمتر میشه طبعا صحبتمون و انشالله از یک شنبه بعضی نکات رو به صورت دقیق تر واردش میشیم. بحثی که بناس انشالله شروع بکنیم یه عنوانی داره، عنوان فلسفی این بحث که بحث بسیار مهمی است. بسیار این بحث بحث بسیار 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 مهمی است، بسیار کاربرد داره و خیلی آثار فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. من سعی می‌کنم خیلی تعریف نکنم از این موضوعی که می‌خوایم واردش بشیم. خود دوستان خواهند دید بعد از طرح این بحث آثار و نتایجش رو. فقط خدا ما توفیق بده که بحثو خرابش نکنیم، مطالبی که از مرحوم علامه طباطبایی است بتونیم درست ادا بکنیم و برسونیم انشالله. عنوان این بحث هست هستی شناسی عمل. یعنی اگر بخوایم عمل رو در ساحت این هستی، عمل انسان رو ببینیم که چیه، خدا توی این هستی چه جایگاهی داده به عمل، چه نقشی داده، چه فایده‌ای داده. حالا یه بخشیش مباحث فلسفی است، یه بخشیش هم مسائل قرآنی است که اون مباحث فلسفی قضیه اگر خوب مرور بشه بعد دیگه وارد بحث‌های قرآنی کار که میشیم و روایاتش کلن یه چیز دیگری میشه. یعنی این بحث اگر خوب فهمیده بشه حال انسان، زندگی انسان، نگاه انسان به خودش، به هستی، به همه چی عوض میشه و اصلا یه تحول و تغییر جدی تو آدم شکل میگیره. هستی شناسی عمل، هستی شناسی رفتار، جایگاه وجودی عمل، کار، که حالا بعد میرسیم به عمل صالح، آثاری که خدای متعال داده بهش. البته چند سال پیش در دانشگاه فردوسی، حالا نمیشه گفت سخنرانی و اینها و اصلا بحث ما ارزش این که بخوایم یادی ازش بکنیم و ارجاعی بهش بدیم نداره، ولی یه جلساتی بود، یه پاره جلساتی بود که مباحثی رو داشتیم، عنوانش بود نظام تقدیم و که بحث مربوط به عمل و اینها بود. اونجا بحث میکردیم، در مورد نظام اعتباریات چند جلسه اونجا گفتگو کردیم، مقدماتی از بحث اعتباریات رو گفتیم، فضای دانشجویی بود. دوستان گفتن آقا این حرفا در ما تحول ایجاد نمیکنه، حرفای خوبیه ولی ما با اینا زیر و رو نمیشه. گفتیم خیلی خوب، اگه میخواین زیر و رو بشین ما یه کتابی هست تازه چاپ شده اونو با هم بخونیم زیر و رو میشید، که اون کتاب آن سوی مرگ بود. شروع کردیم از رو خوندن، 3-4 جلسه میخواستیم فقط بگیم که اجمالا تو این کتاب چی گفته. هر داستانش رو تو ذهنم بود که تو یه جلسه فقط اشاره بکنم. دیگه شروع کردیم رفتیم توش و دیگه همه با هم متحول شدیم کلن. سه شنبه. خب از چهارشنبه تا جمعه است و 3 جلسه است، از یک شنبه نیست. نیاین معطل نشه کمتر شد. چهارشنبه انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. بله اون کتاب آن سوی مرگ رو شروع کردیم و دیگه اصلا ما چی داشتیم میگفتیم، بحث نظام اعتباریات و عمل و اینا بود، دیگه خودمون افتادیم به عمل و دیگه کار به جاهای دیگه کشید و رفتیم چه میدونم توی 3 دقیقه در قیامت و تجربیات نزدیک به مرگ و دیگه مؤسسه تعالی و وارد یه عالم دیگه ای شدیم، اصلا جای دیگه ای بودیم، وارد جای دیگه ای شدیم و اصلا نفهمیدیم چی شد. آره گفت طرف از بالا پشتمون پرت شده بود خورد زمین، یکی اومد دید چلوخ پلوخ شده، برگشت به این که خورده بود زمین گفتش که چی شده، گفت من خودم تازه رسیدم نمیدونم. حالا این داستان ما بود، ما خودم هم نفهمیدیم چی شد، یهو دیدیم شلوغ پلوغ شد و اوضاع یه طور دیگه ایش. حالا اون مباحث رو بنا داریم انشالله اگر بشه یه کمی بهش بپردازیم بیشتر و اون نکاتی که تو اون بحث جا مونده بود که حالا میخواییم انشالله امشب واردش بشیم اگر طرح بشه، هم این سوره مبارکه که در محضرش هستیم رو کامل یه طور دیگه ای میشه بهش نگاه کرد و فهمید، چون این سوره بیشتر ناظر به اینه که داره میگه که آقا این کارو بکنید اونطور میشه، این کارو کردید اونطور شد، اون کار که اون نتیجه که حاصل شد به خاطر اون یکی کارتون بود، همش یه ربطیه تو این سوره مبارکه به این که اینطور کنید اونطور میشه، اونطور شد چون اینطور کردید، همش اینه. لذا باید اون قواعد هستی شناسی عمل فهمیده بشه تا بتونیم این آیات رو مرور بکنیم که چرا قرآن کریم اینطور میگه. مثلا میفهمد ان تنصر الله ینصرک، خدا رو کمک کنی خدا کمکت میکنه. خب چه قاعده ای تو این؟ چرا؟ بعد میگه یثبت اقدامکم، پاتم صفر میکنم قدمت رو صفر میکنم. خب برای چی اینجوریه؟ ما میخونیم همینجوری تعبدن قبول میکنیم میپذیریم، مثلا میمونه که آقا یه حدیثی بخونیم که آقا مثلا اگه کسی کدو بخوره غمش برطرف میشه، مثلا یا انگور سیاه اگه بخوره غمش برطرف میشه، یا آدم ساده ای مثل بنده وقتی میخونه میگه اینطوریه بریم انگور سیاه بخوریم چه خوب، ولی یه طبیب یه پزشک وقتی میخونه میگه یه چیزی داره برم من اینو کشفش کنم ببینم توی انگور سیاه چیه، اثرش چیه، کدوم بعد غم رو برطرف میکنه، رو کدوم علت غم دست میذاره و از بین میبره. اون اصلا یه چیز دیگه میفهمه از این روایت. اهل بیت ما رو دعوت کردن به درایت نه روایت، به تدبر، تدبر در قرآن، عمق پیدا کنی تو این آیات، بری تو اعماقش ببینی چی داره میگه. این آیات آیات عجیبی است، ساختار هستی رو نشون میده و ساختار انسان رو نشون میده. اصلا از جهت روانشناسی نکات بسیار عجیب و غریبی تو ایناست، از جهت علوم تربیتی، از جهت فرهنگ، رسانه، سیاست، مسائل حتی اخلاقی و عرفانی، این قواعد اگه فهمیده بشه همه اینها کن فیکون میشه. خب نکته اولی که عرض میکنم، ما انشالله بنا داریم از کتاب النبوات والمنامات، کتابی است از مرحوم علامه طباطبایی، جز رسائل توحیدیه ایشون بوده. علامه طباطبایی سری مقاله دارن که اتفاقا اینها رو هم غالبا در جوانی نوشتن، و بسیار هم اینها قریب بعضیاش، بسیار هم قابل استفاده است. اینها رو تو بعضی آثارشون جمع کردن، یکیش کتاب الرسائل التوحیدی است. البته تو بعضی نسخه الرسائل التوحیدی اینها نیست، تو بعضیش هست. یکی از رساله های ایشون که در واقع مقاله است، النبوات و المنامات، که سالها چاپ شده و متاسفانه مورد غفلت واقع شده. علامه طباطبایی این کتاب رو در سن 29 سالگی نوشتن، هنوز 30 سالشون نشده بود، قریب به 100 سال پیش، سال 1310 شمسی. و مجموعه از آثار این شکلیشون که آثار بی نظیریست، اینها رو قبل 30 سالگی ایشون نوشتن. بعد همه اینها که ایشون نوشته تازه شروع کرده به المیزان، که دیگه شاهکار علمی ایشون و شاهکار علمی شیعه در تفسیر در واقع. رضوان و رحمت خدا بر این مرد بزرگ، که سالگردشون هم نزدیکه، 28 آبان سالگرد شمسی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. معمولا روال بوده در بین علما، حکما، فلاسفه، این عنوان النبوات و المنامات رو می نوشتن. عنوانی هم هستش که ناظر به اینه که همین بحثای ملکوتی و نسبت انسان با عالم ملکوت، بحثای مربوط به روح و اینها رو یه جورایی توش مطرح می کردن. یه بخشیش مربوط به عمل و رفتار انسان، یه بخشیش مربوط به وحیه، یه بخشیش مربوط به رویاه. این عنوان النبوات و المنامات. علامه طباطبایی هم به تبعیت از علما همچین مقاله‌ای دارن، ولی خب خیلی متفاوته و یه چیز بسیار فاخری است. و رساله مختصری است. این کتاب ترجمه شده، چند سالی است که عزیزانی زحمت کشیدن، به اسم رسائل معرفتی استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی. همین کتاب النبوات و المنامات رو مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی تحت نظارت جناب استاد فیاض بخش عزیز و بزرگوار این کتاب رو ترجمه کردن و چاپ کردن، که خب کتاب بسیار قابل استفاده است. ما انشاءالله از این کتاب استفاده خواهیم کرد. یه رساله دیگه داره علامه طباطبایی به نام رساله اعتباریات، که رساله قبلی این رساله است. این رساله اعتباریات همونیه که ما تقریبا یه سری مباحثش رو آرام آرام وارد شده بودیم تو اون بحثای نظام تقدیم که مطرح بکنیم، که دیگه خورد به این قضایایی که عرض کردم. اون رساله اعتباریات هم شهید مطهری میفرماید، هم مرحوم استاد آیت الله مصباح، که این اثر اثر منحصر به فرد علامه طباطبایی، یعنی ما در تاریخ فلسفه کسی رو نداشتیم که اصلا به موضوع اعتباریات بپردازه. علامه طباطبایی اولین کسی بود که به موضوع اعتباریات پرداخت. یه رساله مختصر نوشت به نام رساله اعتباریات، یه مقاله هم از مقالات کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون، که اونم از کتاب‌های بی‌نظیر هم علامه است هم تاریخ فلسفه اسلامی است، که شهید مطهری حاشیه زده، اونجا هم یه مقاله رو در مورد اعتباریات مطرح کرد. حالا بحث و بحث‌های فلسفی است، بنده هم البته نمی‌فهمم معناش نیست که حالیم میشه. حالا سعی می‌کنیم انشالله یه سری اون بحثا رو، مفاهیمش رو ساده‌تر تو این قالب جلسه‌ای که به هر حال عمومی‌تر باشه عرض بکنیم، انشالله از نکاتش استفاده بکنیم. یکی از نکات مهمی که در رساله اعتباریات علامه طباطبایی مطرح می‌کنن و بعد در النبوات و المنامات ادامه میدن این نکته رو و ازش استفاده می‌کنن، این نکته است. پس نکته اول، ما این نکته یه سری مطالب رو عرض می‌کنیم، سعی می‌کنم ساده‌تر باشه و مثال هم زیاد بیارم. بعضی دوستان ما که اهل تحقیقند و اهل پژوهشند و این بحثا رو پیگیری میکنن، همین هفته پیش یکی از اساتید خوب حوزه علمی قم، که حالا بنده بهشونم علاقه دارم و دوستان صمیمی ماست، تماس گرفتن گفتن آقا خیلی گاهی تو این جلسه این شبای جمعه مثال و اینها زیاد میزنید و گاهی بحثا تکرار میشه، ما داریم بحثا رو یادداشت میکنیم و جزوه میکنیم و اینا، تونتون بگو برو. گفتم اولا که مخاطبین گاهی عوض میشن، یعنی ما یه چیزو هفته قبل میگیم هفته بعد میبینیم که با عزیزان جدیدی مواجه میشیم و مجبور میشیم دوباره سری بحثا رو مطرح بکنیم. بعدش هم به هر حال فضای عمومی است و دایره مخاطبین هم دایره وسیعی است و میطلبه که بحثای طوری نباشه که عزیزان گریزان بشن. به حال سادش باید کرد، میطلبه گاهی هی مثال و نکته و داستان و اینها. یه نکته هم که به اون عزیز عرض کردم این بود که بعضی مسائل هم شبهات روزه، مثلا اون بحث در مورد اهل سنت و اینها که یه 30-40 دقیقه اینجا یه جلسه مفصل در موردش صحبت کردیم، دیگه به حال دنبال یه فرصتی هستیم بعضی از این شبهات رو هم توی جلسه‌ای بهش اشاره بکنیم. گاهی این شکلی میشه، به حال اینا همه چیزایی است که باعث میشه که این جلسه این مدلی اداره بشه. دیگه شما به بزرگی خودتون میبخشید انشالله. نکته اول اینه، علامه طباطبایی میفرمایند که انسان تو این عالم بر اساس اعتباریات زندگی میکنه. دنیا جای اعتباریاته و فقط هم دنیا این شکلیه، که حالا توضیحاتی داره که چرا این شکلیه. و این اعتباریات معناش اونی که مد نظر ایشونه، یعنی چیزهای فرضی و ذهنی. خب یعنی چی چیزهای فرضی و ذهنی؟ یعنی آقا ما زندگیمون بر اساس یک سری برداشت‌ها و پندارها و قوانینی است که تو عالم ذهنمون رقم میخوره، واقعیت زندگی نیست. خب یعنی چی؟ بیشتر منظور ایشون از این اعتباریات بایدها و نبایدهاست. علامه طباطبایی میفهمند که ما اولا که زندگیمون بر اساس رفتارها و اعمالیست، هر نیازی که در وجود ما هست به واسطه یک کاری برطرف میشه. ما نیازهایی داریم و برای رفع نیازهامون باید کارهایی انجام بدیم. بدون کار نیاز ما برطرف نمیشه. ما گرسنه نمیشیم، غذا باید بخوریم. بدون غذا خوردن گرسنگیمون برطرف نمیشه. ما خسته میشیم، باید بخوابیم. بدون خواب این نیازمون برطرف نمیشه. تشنه میشیم، آب میخوریم. ازدواج میکنیم و همینطور نیازهای مختلفی که انسان به طبیعت خودش از جهت مادی داره تو این دنیا. این نیازها، رفع نیازش عمل میخواد، رفتار میخواد، یه کاری میخواد. در اثر کاره که این نیاز برطرف میشه. انسان اول نیازش رو درک میکنه. خوب دقت بکنید، من حالا اول نکته رو میگم بعد یه سعی میکنم تو مثال اینها بیارم که خسته نشین و فشار نیاد از بحث به ذهن ها، انشالله اذیت نکنه. ولی اول باید نکته رو خوب دقت کن. پس ما اول یه نیازی داریم، این نیاز ما رو وادار میکنه به یک کاری. اول پس انسان نیاز رو میفهمه، بعد میفهمه که یه چیزی هست که این نیاز من رو برطرف میکنه، بعد با یک کاری میره سراغ اون چیز. مثلا فرض کنید که تشنگی رو داره و میفهمه که آبه که این تشنگی رو برطرف میکنه و باید بره به آب برسه و آب رو بنوشه. تا آب رو ننوشه تشنگیش برطرف نمیشه. باید حرکت بکنه و کار انجام بده، عمل باید انجام بده و این عمله که تشنگی او رو برطرف میکنه. البته کار رو انجام میده، تشنگی برطرف میشه، یه باوری هم بعد شکل میگیره به این که اپ عجب، پس این تشنگی رو برطرف میکرد، که این زمینه میشه برای باور جدیتر و عمل جدیتر دفعه بعد. شاید دفعه اول با تردید بره، ولی دفعه دوم با اطمینان بیشتر میره، اطمینان بیشتر، اطمینان بیشتر، دیگه به یقین کامل میرسه. اون وقتی که میفهمه که آبه که تشنگیشو برطرف میکنه، کاری که انجام میده، علامه طباطبایی میفهمد که این کار همیشه ارادیه. ما در انسان کار غیر ارادی نداریم. انسان همه کاراش ارادیه، اراده میکنه. ممکنه خیلی وقتا نفهمه، حواسش نباشه، ولی کار غیر ارادی نداریم. آدم همه کاراش با اراده است، کاری که خودش انجام میده. بله یه وقت از مثلا غذایی که ما میخوریم هضم میشه، اون دیگه کار من نیست دیگه، اون دیگه کار غیر ارادی میشه. ولی آب خوردن کار منه. ممکنه کسی بگه آقا من اینجا اراده ندارم، اصلا حواسم نبود، ناخودآگاه آب رو خوردم. نه، ناخودآگاه معناش این نیستش که اراده نداشتم، یعنی به اون ارادم توجه نداشتم و اینا نمیشه آدم اراده نداشته باشه. این کار ارادی که آدم انجام میده بر اساس اون فایده‌ایه که تو اون عمل میبینه. این عمله و این فایدهه که منو به این کار میکشونه تو ذهن من یه تکلیف ایجاد میکنه، باید میاره یا گاهی نباید میاره. این باید و نباید رو علامه طباطبایی میفهمد منظور ما از اعتباریات اینه که هر کاری تو دل خودش یه باید و نبایدی داره، چه وقتی که انجام میدیم چه وقتی که انجام نمیدیم. همه کارهای ما صبح تا شب توش باید و نبایده. اصلا اگه به باید نرسه آدم انجام نمیده. ما هر کاری که داریم میکنیم توش یه وجوبی تو ذهنمون بوده که باید اینو انجام بدم، ولو اگه از من بپرسن که تو اینو واجب میدونی بگم نه. خوب دقت کنیم، همین شوخی که مثلا آدم با یه کسی میکنه، میتونست شوخی کنه میتونست شوخی نکنه، ولی چرا من این شوخی رو کردم؟ برای اینکه تو ذهن من این بود که باید شوخی کنم، یه منفعتی تو این شوخی لحاظ کردم. ممکنه که بازم حتی همین بایدم بهش توجه نداشتم، ولی چه توجه داشته باشم چه نداشته باشم قبل کارم یه بایدی بوده، یه منفعتی بوده. مثلا فکر کردم که اینجا اگه این شوخی رو بکنم فضای جلسه عوض میشه، چه میدونم مثلا کدورت برطرف میشه. گاهی آدم با قصد و توجه کاری میکنه، گاهی هم عادته. که در مورد عادت باید یه بحث مفصلی بکنیم، عادتهای شخصی و عادتهای اجتماعی که بحث بسیار مهمیه. بسیار از کارهای ما بر اساس عادتمونه. عادت معناش نیست که من اراده ندارم، برعکس، انقدر هی اراده کردم اراده کردم اراده کردم دیگه رفته تو ضمیر ناخودآگاه من عادتم شده، اصطلاحا میگن ملکه شده. اتفاقا اون دیگه خیلی ارادیه، نه اینکه غیر ارادیه، اون دیگه خیلی ارادیه که تبدیل به عادت شده. حالا چرا تبدیل به عادت شده؟ باز بحث داره. از جامعه گرفتم، دیگران بهم یاد دادن، بر اساس جهلم بوده و هر چی که حالا جای بحث داره. پس هر کسی هر کاری رو که انجام میده، حتی اگه آدم نوزاد یه روزه باشه، نوزاد یه روزه هم که باشه کاراش بر اساس بایده. علامه طباطبایی تو رساله اعتباریاتی مثال رو میزنن، میفهمن حتی بچه یه روزه‌ای که به دنیا اومده این نسبت به شیر خوردن احساس وجوب میکنه، احساس میکنه شیر خوردن واجبه، این معده خالی ما باید دهان رو باز بکنیم به یه چیزی بندازیم بمکیم تا سیر بشه. ولو بچه هست نمیفهمه، اصلا از این چیزا سر در نمیاره، واژه هاشو نمیدونه، وجوب نمیفهمه، تکلیف نمیفهمه، ضرورت نمیفهمه، اعتباریات نمیفهمه، به صورت ناخودآگاه کاری که داره انجام میده بر اساس درک ضرورته. ایشون میفهمد که تا یه چیزی به حد ضرورت نرسه انجام نمیشه. آدم تا یه کاری در نگاهش به حد ضرورت نرسه انجام نمیده. حالا تعریفمون از ضرورت گاهی با هم دیگه فرق میکنه. یه کسی میره یه چیزی بی خود میخره، شما میگی چه ضرورتی داشت؟ خانومه به آقای میگه چه ضرورتی داشت رفتی اینو خریدی؟ آقای چی میگه؟ آقای میگه که دیدم ارزونه. این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی یه چیزی ارزونه خریدنش ضرورت داره. درسته برای شما ضرورت نداره، میگی من الان اینو کجای خونه بذارم؟ خیلی جا داریم، رفتی باز از اینا خریدی، از این کوسنا رفته خریده. کوسن میگن دیگه. میگه کنار جاده رد میشم میدم ارزونه، نمد رفته خریده، پشم گوسفند رفته خریده. میگه من الان اینو کجا بذارم؟ بالای حموم هم دیگه جا نداره، من چی کارش کنم؟ چه ضرورتی داشت که اینو خریدی؟ میگه دیدم ارزونه. این ضرورت آقایون با خانوما فرق میکنه، ضرورت ها تفاوت داره. برای آقا وقتی یه چیزی ارزونه خریدن یه ضرورت داره، چون مفته، احساس برد میکنه، با 50,000 تومان یه همچین چیزی خریدم دیگه. اینا کارهایی که تو مارکتینگ و اینا خیلی ازش استفاده میشه دیگه، دوره 200,000 تومانی رو میکنن 2,000,000. بعد چیکار میکنن؟ تخفیف میزنن 40%. تخفیف میزنن 40%، شما میگی الان من اینو بخوام هفته دیگه بخرم باید 2,000,000 پول بدم، مثلا 1,600 میدیم میخریم 400 سوده. آره میگو مغازه که میری جنسایی که میبینی درسته که نسبت به دیروز خیلی گرون شده، ولی مهم اینه که نسبت به فردا مفته، مثلا این باید بخری. درسته که نسبت به دیروز خیلی گرون شده، نسبت به فردا مفته. همین فردا میدونی چند باید بخری، ولی خوبیش اینه که وفاق بر مملکت حاکمه، همه با هم دلار رو 70 تومن، یعنی قبلا تون رو همه چیو گرون میکردن، الان دیگه همه با هم وفاق حاکم شد، خدا رو شکر الحمدلله. به حال اینا باعث میشه که آدم آرامش پیدا میکنه، خیلی مهمه اینها در مملکت. به هر حال تا یه چیزی به ضرورت نرسه انجام نمیشه، آدم احساس ضرورت میکنه بابت کار، ولی این ضرورتی که میگیم لزوما اون ضرورتی نیست که ممکنه تعریف ازش داشته باشیم. هر کسی یه کاری انجام میده به ضرورت رسیده، اون کسی که داره آدمم میکشه در نگاهمون به ضرورت رسیده، بر اساس یه ضرورتی داره میکشه. تا ضرورت نباشه آدم کار انجام نمیده. این ضرورت، ضرورت فلسفیه. ضرورت که اومد تو ذهن من چی ایجاد میکنه؟ باید ایجاد میکنه. یا گاهی ضرورت نباید ایجاد میکنه، نباید این کار رو کرد به خاطر یه ضرورتی، یا باید این کارو کرد به خاطر یه ضرورتی. پس همه تو ذهنشون یه باید و نبایدی، تو همه کارا، تو بیخودترین کارای عالم، تو عبثترین کارای عالم. اونی که میره از بالای برج میلاد خودشو پرت میکنه، چی بهش میگن؟ چی؟ جامپینگ میکنه، در نگاه اونم ضرورت داره. شما که نگاه میکنید میگی حالا تعابیر بگین دیگه، حالا کار نداری چی میگی، یه چیزایی میگی، ممکنه چیزای خوبی هم نگی. اینا نگاه کن جوون مملکت تو این سن و سال، ما سن این بودیم 3 خانواده رو میچرخوندیم، رفتم بالا خودشو پرت میکنه، آویزون میشه، میخنده، میاد بالا. در نگاه اونم ضرورت داره، ضرورتش به اینه که یه کیفی داره که تو نمیفهمی، اصلا تو ذوق نداری این چیزا رو بفهمی، اصلا تو سلیقه نداری، اصلا تو چی میفهمی زندگی چیه؟ همش کار. زندگی همین کیف و حالشه. ضرورت برای اون همون کیف و حاله، منفعت در واقع همون کیف و حاله. در مورد منفعت یه بحث فوق‌العاده‌ای داره علامه، یکی از مباحث این کتاب در مورد خیر و شر و منفعت و ضرره. نمیدونم کی میخوایم به اینا برسیم، من فکر می‌کنم یک شنبه شروع میشه، خوشحال بودم گفتم حالا هر روز بحث می‌کنیم. حالا فاطمیه دوم ان شاءالله باز چند جلسه اینجا داریم، ان فرصت باشه که کامل بتونیم مباحث اصلی این موضوع رو بهش بپردازیم. اون فایده رو وقتی توش میبینه، همینقدر که مطمئن بشه این فایده توش هست، مطمئن که شد فایده توش هست، دیگه به ضرورت میرسه. ضرورت که رسید دیگه میشه باید، خودش به خودش دستور میده، باید میگه. هممون داریم بر اساس باید زندگی میکنیم، بر اساس تکلیف دستور داریم زندگی میکنیم، آدم بی دستور نداریم. لاابالی ترین آدمهای عالم دارن بر اساس دستور زندگی میکنن، نه فقط دستورهای اجتماعی و قانون و اینها، من به اون کار ندارم، بر اساس دستور خودش به خودش. ولی حالیش نیست، حواسش نیست که داره خودش به خودش تکلیف میکنه، خودش به خودش دستور میده، خودش به خودش میگه باید، خودش به خودش میگه برو، خودش به خودش میگه بکن، خودش به خودش میگه نکن، بشین، نرو، پاشو، همه رو خودش به خودش داره میگه. و قرآن قشنگ میگه، حالا لابلاش رو میخوام برگردم به بعضی آیات قرآن. قرآن همه رو متدین میدونه. قل یا ایها الکافرون، آخرش چی میگه؟ لکم دینکم ولی دین. یا ایها الکافرون لکم دینکم. خدایا یه لحظه ببخشید، کافرن اینا. یه بار دیگه آیه رو به نظرم یه رفرش بزنی، هوش مصنوعی احتمالاً براتون آیه رو مرتب کرده. این کافرون دین ندارن، اصلا اینا یه دین داشتن که کافر نمی‌شدن. بعد آخرش میگی لکم دین و کم ولی دین. کافر که دین نداره، کافر تو همون بیدینی خودش یه ضرورتی درک کرده، بر اساس اون ضرورت به خودش باید و نباید میگه، و به اون باید و نباید عمل میکنه و هر کسی که تو زندگیش یه باید و نبایدی داره و بهش عمل میکنه بهش میگن دین. همه دین دارن چون همه باید و نباید دارن، همه بر اساس دستور دارن زندگی میکنن. ما بی خدا نداریم که. همین هم که تو بهش میگی بی خدا، خدا داره. خداش کیه؟ همون که داره بهش دستور میده این کارو بکن اون کارو نکن. کی داره بهش دستور میده؟ ارائیت من اتخذ الهو هوا. کی داره بهش دستور میده؟ هوای نفسش، خودش. حالا خودش کی هست؟ این دیگه بحث جدیه که جلوتر بهش میرسیم. این اتبع الباطل مصداق جدیش هوای نفس. هوای نفس ندونیم ما. هوای نفس کیه؟ سرابه، خیالاته، توهماته. کی بهت گفت؟ خودم به خودم گفتم. خودت کیه اینجا؟ اون خودی که به خودت گفتی کی بود؟ توهماتت بود. که اینجا علامه طباطبایی بحث کمال وهمی رو مطرح میکنن و فایده وهمی رو مطرح میکنن. آدم یه کمال وهمی رو تصور میکنه، فایده وهمی رو تصور میکنه، شوق پیدا میکنه به سمت یکی امر وهمی، احساس ضرورت میکنه، به خودش میگه باید بری به این برسی. نه اون کماله واقعیت داره، نه اون ضرورته واقعیت داره، نه اون دستوره واقعیت داره، همش باطل اندر باطل اندر باطل. تهش میشه ذالکه بانهم اتبعوا الباطل، ذالکه بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، که نتیجهش هم میشه گرفتاری و پریشانی و ناخوشی و بدبختی و پوچی. از همه اینا مهمتر پوچی، چون یه عمر دنبال پوچ ها رفته. پس هر زندگی توش باید و نباید داره، هر رفتاری، هر کاری توش باید و نباید داره. همین جلسه ای که شما توش شرکت کردید یه بایدی بوده که شرکت کردید، یه ضرورتی بوده. حالا گاهی مختلفه دیگه، ضرورت ها مختلف. و این نکته هم بگم، آن چیزی که به هر کاری معنا و خاصیت میده همون درک شماست اتفاقا، نه خود اون کاره. ما چیزی به اسم خود اون کار نداریم، درک شماست که هویت میده به اون کار، معنا میده به اون کار. کار رو عوض میکنه، یه کار رو تبدیل به دوتا معنا میکنه. این داستان انگیزه و نیت کاره که یه کار رو میبره تو آسمون یا میبره تو اعماق زمین. حدیث خوندنه، ولی تو باطن عالم معلوم میشه این حدیث خوندنه رو چی بهش میگن. من و شما که نگاه میکنیم میگیم داره حدیث میخونه. همین حدیث خوندنه گاهی میره جهنم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون. ما نگاه میکنیم میگیم نماز، وای چه نمازی، خوش به حالش، باریکلا. یکی دیگه هم داره خوابیده، نوم العاقلم یا عاقل جفتشو داریم، افضل من عبادت الجاهل. به نظرم شیخ صدوق هم نقل کردن روایتش رو. خواب عالم از عبادت جاهل بالاتره. این آقا خوابیده با یه فهمی، با یه معرفتی، با یه درکی. اون یکی داره عبادت میکنه بی معرفت، بدون درک. این خوابش از اون نماز شب اون بالاتره، چون این تو خوابش بیشتر معرفت داره. یکی داره شوخی معمولی میکنه، از اون حدیث خوندن اون آقا با اون انگیزه بالاتره. اون انگیزه میبره پایین. گاهی یه کار خیلی دم دستیه، هم روایات عجیب غریب داریم، هم گاهی داستانهای عجیب و غریب داریم. یه عمل خیلی معمولی، خیلی عادی، ولی با یه انگیزه جدی، با یه انگیزه پاک، با یه اخلاص. همونی که اون رفیق ما تعبیر میکرد که گاهی فقط جا رو جمع میکردم، گفت من کیس امنیتی 3 سال روش کار کرده بودم، به خاطر زندان افتاده بودم، ولی موقع ارائه همه انگیزه و همت هم بود که جوری ارائه بدم موفقم خوشش بیاد، بهم باریکلا بگه. اونجا این کار از من نپذیرفت، نخریده. از اون ور جا رو جمع میکردم، یا میدیدم مثلا خونه نون میخواد، خودم پیش قدم میشدم میرفتم نون میخریدم. اینو اونجا دیدم، او چه جواهراتی دارن به من میدن بابت این کاری که اصلا به ذهنم نمیومد و حسابش نکرده بودم. گفتن این اخلاص داشته، این برای خدا بود. بابا اون 3 سال من اونجا مرحوم طلال از ما بهجت نقل میکردن یا آقای بعد اینکه از دنیا رفته بود، به نظرم تو کتاب زمزم عرفان هم بود، حالا باید باز پیداش کنم، تو در محضر بهجت که هست بر میفهموندن که رفته بود. حالا یکی دیگه هم الان دوتا یادم اومد، دوتاش با هم بگم. گفتن که کربلا داشت میرفت، از دنیا رفته بود، خوابشو دیدن آی بهجت رو نهام کرد. بهش گفتن اون بچه خبر گفت بابا هرچی ما اعمال اینجا هرچی حساب کتاب و اینا بود همه رو رد کردن، گفتن که هیچی اون که هیچی اونم هیچی اون برای خدا نبود اینا. یه پیاده روی کربلا داشتم، خیلی هم تو اون پیاده روی اذیت شدم و خسته و کوفته و اینا. یهو بهم نشون دادن، گفتن که اونجا که داشتی میرفتی یه لحظه خسته شدی، با خودت گفتی که بابا من که پول دارم، برای چی من مثل بقیه، مثل این بی پولا، حالا مثلا باید نگاه تحقیرآمیزی هم شاید نگاه میکنه، برای چی من مثل این بی پولا را بیفتم اینجوری، پولو میدادم با ماشین میرفتم اینقدر اذیت نمیشدم. بغل جاده نشستم تو همین افکار بودم، یه بابا با خودم گفتم الحمدلله نه خوب شد اومدیم. آقای بهجت میفهمونن آقا تو رویا گفته بود که این الحمدلله رو از من خریدن، هم یه دونه رو، یه دونه الحمدلله از عمق جان بود، با اخلاص بود برای خدا. مرحوم الله حقشناس رحمت الله علیه، این دومیش که یادم اومد این بود، میفهمونن که آقای از دنیا رفت و کسی دیده بود، گفته بود گفتم اوضاع چطوره؟ گو آقا اکثرا قبول نشد اون بر. چیزی خیلی از رد نمیشه. فإن الناقد بصیر بصیر. مرحوم آیت الله بروجردی، حالا یه پرانتز، مرحوم آیت الله بروجردی روزهای آخر خیلی گریه میکردن. بهشون گفتن آقا چرا انقدر گریه میکنید؟ میفهمید که با دست خالی دارم از دنیا میرم. بهشون گفتن بابا شما اینجا مسجد اعظم را انداختی، مرجع بودی، جهان اسلام. ایشون فهمو روایت داریم خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل رو خالص کن که اونی که میخواد نمره بده خیلی حواسش جمعه. فإن الناقد بصیر بصیر، اینا معلوم نیست قبول بشه. عطا الله حشناس میفهموندن به اون آقا گفتن چطور شد اونور؟ گفت که هیچی قبول نشد. گفت یه زیارت مشهدم رو قبول کردن. گو همه رو که رد کردن یه زیارت مشهد رو قبول کردن، گفتم بابا اون مشهدایی که اون مشهدی که قبول کردید یا مشهدایی که قبول کردید، من کربلا هم رفته بودم، کربلا که ثوابش بیشتره، اینم قبول کنین دیگه. گفت اون ملک به من گفتش که اینا حقشناس میفهمونده در این کتاب حسینیه چاپ شده، کتاب قشنگیه، گفتن که ملک به من گفتش که یادت رفیقت اومد بهت گفت بیا بریم کربلا، چی گفتی؟ گفتی بریم، هم زیارت هم سیاحت، این همی که گفتی همش زد، خرابش کرد، هم نداره که، هم خدا میگه هم خودم میگم، دو تا شد دیگه، نه دیگه فقط نه که هم خدا میگه باید باشه، این همه دیگهش که میاد خراب، دو تا خدا شد، دو تا باید از دو جا شد، یه جا باید بیاد، حرف یکی رو باید گوش بدی، به دستور یکی باید بیای، هم زیارت هم سیاحت، یعنی هم خدا میگه هم خودم میگم، بریم. خرابش کرد. پس هر کاری توش یه بایدیه، اون دستوری که از اون کسی که میگیریم اون رو داریم میپرستیم، اونی که به ما میگه باید، اصلا خدا همونه، خدا که یه کلمه نیست که ما تو ذهنمون ورزش بدیم، خدا همونیه که حرفشو گوش میدی، خدا همونیه که بهش چشم میگی، صبح تا شب به کسای دیگه هم چشم بگی ولی تهش حرف خدا رو گوش بدی ولو نمیدونی خدا پرستی، یه روزی حقیقت افشا میشه، صبح تا شب هم به حسب ظاهر خدا خدا میکنی ولی تو دلت حرف این و اونه، اون چیزی که تو رو راه میندازه، حرکتت میده، انگیزه ها. پس اون چیزی که به کار ما معنا میده انگیزه هامونه، اصلا کار با عمل، اون عمل با نیتی که معنا پیدا میکنه. انما الاعمال بالنیات. بله ما ظاهرشو نگاه میکنیم. الان من نیتم چی از این که دارم سخنرانی میکنم؟ شما نیتتون چی از این که دارین سخنرانی میشنوید؟ یه وقت غرضمون اینه که بریم زشته. بریم زشته یعنی چی دقیقا؟ خیلی فرق میکنه. زمین تا آسمون عمل عوض میشه. دو نفر پاشونن رفتن مرو زیارت امام رضا علیه السلام، خدا به همین زودی انشالله نصیب هممون بکنه، دلتنگیم. رفتن مرو زیارت امام رضا علیه السلام، دو تا رفیق بودن از یه جا با هم دیگه راه افتاده بودن، یه زمان هم قرار بود مرو باشن، با هم هم میخواستن برگردن، یه جا هم برگردن. امام رضا علیه السلام به یکیشون فرمودن که شما نمازت شکسته است، به اون یکی فرمودن شما نمازت کامله. گفتن آقا ما با هم راه افتادیم، با هم هم میخواییم بمونیم، با هم هم میخواییم برگردیم. حضرت فرمودن که مثلا این مضمون، حالا من یکی پرورشش میدم، باز تو ذهنم هست که همین روایت هم شاید شیخ صدوق نقل کرده، شاید توی عیون اخبار رضا باشه. خیلی کتاب خوبیه این کتاب، رحمت خدا بر شیخ صدوق که چقدر این مرد زحمت کشیده. حضرت فهموندن که شما که اومدی بهت میگم نمازت شکسته است، برای اینکه از خونت اومدی اینجا که منو ببینی. این رفیقت پاشده اومده گفته بریم هارون رو ببینیم، کیانش امام رضا رو میبینیم. اومده هارون رو ببینه، خلیفه رو اومده ببینه. اون سفر سفر معصیت، نمازش کامله، تو سفر سفر عبادت و طاعت، خدا اینجور سفرهای رو هدیه میده، میگه که نماز شکسته. این دو تا انگیزه عمل قالبش هیچ تفاوتی این دو تا با هم دیگه نداره، کاملا یکیه، ولی دو تا انگیزه، دو تا افق، دو تا هدف کامل عوض کرده. اصلا این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. این زیارت امام رضا است، اون زیارت هارونه. این طاعت، اون معصیته. این داره میره بهش، اون داره میره جهنم. چقدر تفاوته. همین کارهای معمولی که ما هم میکنیم، یه وقت شما غذا درست میکنیم، میگی که به هر حال ناهار میخوان اینا، این گردن کلفتا زور همه از ما ناهار میخوان. یه وقت انگیزه اینه، یه وقت هم میگی این اطعام مؤمن شیعه امیرالمومنین گرسنه است، شوهرم از سر کار میاد خسته و کوفته است، جهاد کرده در راه خدا، عرقی که ریخته حکم خون در راه خدا داشته، میخوام از تن یه مجاهد در راه خدا خستگی در کنم، میخوام شکم یه شیعه امیرالمومنین سیر کنم. این اصلا یه چیز دیگه است. این اون قضاها با این قضاها کلا یه چیز دیگه است. این ظاهرش یکیه. اتبع الحق و اتبع الباطل. یه وقت نهار درست میکنن، همه نهار درست میکنن. آها این هم سواله، برای چی داری نهار درست میکنن؟ همه نهار درست میکنن. یه وقت نهار درست میکنن، حواسش جمع داره چی کار میکنه. بعد همینا لطافت میان، اصلا بهشت همیناست، اصلا طاعت همیناست، اصلا چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست. ولی اون توجهه چون نیست، کارا معنا پیدا نمیکنه، اثر نداره، بالا نمیره، رنگ و لعاب نداره. 50 سال داریم انجام میدیم، کارهای خوبی هم هست، ولی هیچی به هیچ. همین کارا رو اولیاء خدا دو تاشو انجام میدن تو ملکوتن. همین غذا پختن، همین خونه جارو کردن. روایت عجیب غریبی داریم در مورد ثواب خونه جارو کردن. میفهمد زنی که خونه رو مرتب میکنه، خدا بهش نگاه میکنه و خود و کسی که خدا بهش نگاه کنه دیگه او رو جهنم نمیبره. اینم در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق نقل کرده رضوان الله علیه. اصلا این کتابو بخونید، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، از اون کتابایی که باید همه بخونن یقینا، اصلا توش بحثی نیست. بی‌نظیر این کتاب، چه کارهای معمولی و ساده‌ای، چه آثاری. همین یه کلمه رو که میگی، همون یه کارو که میکنی، یه لیوان آب میدی دسته به حیوان آب میده، تاموش بهش واجب شد. خار از سر راه مسلمون برمیداره، این داره میره تو خیابون ببینه یه چیزی افتاده اینجا، الان مردم رد میشن ماشینشون پنچر میشن، این با لگد میده کنار، تمام شد. این بهش تو رو باید داره، بهش واجب شد. ولی اونی که به کار معنا میده، اون انگیزه است. غرضت این بود، غرضت چی بود الان؟ غرضت این بود که از یه مسلمونی گره گشایی کنی دیگه. آها، یا نه همجوری الکی فوتبال بازی میکردی شوتیدی؟ نه اینا نمیخواد، اینا اینا نمیاد اینجا، اینا معنا نداره اینجا. شکل شبیه بقیه است، معناش فرق میکنه. همین کارهای ساده ما رو اولیاء خدا انجام میدادن. امیرالمومنین تو خونه میشستن عدس پاک میکردن، تو روایت داره یونقل عدس. پیغمبر بهش فرمودن بابت این کاری که کردی خدا به تعداد موهای بدنت بهت قصد داد تو بهش. همین عدسی که تو خونه پاک کردی. ساده است بهش رفتن. بهش رفتن فقط یه فهم خوب میخواد. علامه میفرماید که عمل پشتش اراده است، اراده پشتش علمه و توجهه، و اونی که کار رو عوض میکنه جنسشو اون علم و توجهه. یه وقت میام اینجا میشنم صحبت میکنم که همه بگن با با چه چه وای، یه وقت یه تکلیفی بوده، یه ضرورتی، اون بایده رو کی در آورد؟ خب هی همه گفتن بیا دیگه، ما اینجا احساس تکلیفمون اومد، تکلیفوندن به ما، باید، همه گفتن باید شما بیای. خدا هم گفت باید یا نگفت؟ گفت همه کار شما راضی هم؟ گفت آره، فقط یه 15 تا مخالف دارید، 14 معصوم و خدای متعال. این 15 تا باید مخالف هم. همه راضی هم الحمدلله، 15 تا مخالف فقط. گاهی این شکلیه، همه میگن باید باید، همه هم راضی هم موافق هم. عرض کردم این خاطره رو، یکی از اساتید رو خدا حفظشون کنه، حالا اسم معمولا نمیابردم، حاجای مجاهدی، خدا بهشون طول عمر با عزت بده، دوره هاشون هست و مدرسه تعالی، بسیار قابل استفاده است، انسان ملکوتی ربانی. جلساتی منزل ما خیلی سال پیش می اومدن، خاطرات خاصی هم تو اون جلسات گاهی رقم میخورد. بعد اولین باری که اومدن رفقا همه اومده بودن و خیلی استقبال شد از صحبتایی که کردن، واقعا هم جوندار بود و همه به هم ریخته بوده. فرداش ایشون رو دیدم گفتم آقا خیلی مطالب دیشب شما قشنگ بود، فلانی اینو گفت، اون اونو گفت، اون اونو گفت، اینا خوششون اومده بود، همه خوششون اومده و همه راضی بودن. ایشون سرش پایین بود، همونجوری داشت فکر می‌کرد، یهو برگشت به من فرمود که خدام راضی بود خبر داری؟ یا نه اون راضی نبود، اون اگه راضی نبوده اینا ایشون مف نمیارز. این افق چیه؟ ایناست که کار رو عوض میکنه، به همین کار کوچیک معنا میده، برکت میده، بالا میبره، اوج میده، اوج میده به همین کارهای ساده. گاهی یه دونه یا الله با توجه، با عمق، با دل، با دل شکسته است. گاهی هم 100 کیلو ذکره. البته کار زیاد انجام دادم بعضی وقتا به حال خودش هم خوبه دیگه، اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا گفته زیاد یاد کنید، همون ذکرم ولو به زبونم زیاد میاد، بالاخره کم کم یه دونش دیگه حالا به حال شاید دلی بشه دیگه، همون یه دونه اثر. مرحوم آیت الله بهادری میفهمون صلوات یه دونش بسه، ولی ختم صلوات باید بگیرین چند هزار تا بفرستین که یه دونش با توجه باشه اثر کنه، ما چند هزار تا باید بگیم که یکیش فایده کنه. اینجور اوج پیدا میکنه، اینجور آدم اوج میگیره. اینی که فهمود اسلحه بالهم مال ایناست، بعد حالت خوب میشه، میشه زینب کبرا سلام الله علیها، در اوج مصیبت و ماتم میفهمد ما رأیتو الا جمیل. اون اسلحه بالهمه، فهمود اونی که دنبال حق میره حالش خوبه، چون میره بالا، میره بالا تو آسمونا، اوج میگیره. کار وقتی اوج داره خودت هم اوج پیدا میکنی، بعد یه جایی از عالم قرار داری انقدر بالایی که نگاه میکنی این هیچکی دستش به تو نمیرسه بخواد تو رو بزنه. مگه ما رو زدن؟ مگه تو کربلا ما رو کشتن؟ کیو زدن؟ بدنهامونو از ما گرفتن، آخرش بدنهامونو یکی بعد از ما میگرفت. اینا سهم خاک بود، ما رو مگه کسی میتونه بزنه؟ مگه کسی دستش به ما میرسه که بخواد ما رو بزنه؟ خیلی قشنگه، این همه شما زور زدیم ما بسیم داریم، همون بالا به شما نگاه میکنیم، اینا رو نگاه، دیوونه ها رو نگاه. جسارت نباشین دستم تکون دادم، منظورم حضرت زینب به قاتلان کربلا بود. اینجور دست تکون میگن این دیوونه ها رو نگاه کن، دنبال اینن که ما رو بکشن، نابود کنن، محو کنن. این ترامپ احمق رو شما نگاه کنیم چرا خوشحاله؟ احمق نمیدونه خدا واسش چی در تقدیر گرفته. انشالله تو همین ریاست جمهوری پرواز میکنه، کارش تمومه انشاءالله. خدا و حردتش که ما انتقامون بتونیم قشنگ بگیریم. رئیس جمهور بود زد، باید رئیس جمهور باشه بزنیمش. احمد خوشحاله، فکر میکنه یلا اومد و میزن و پس به ظاهرم یه کارهای غلط هایی میکنن، ولی از بالا که نگاه میکنی خندت میگیره. چیکار میخوای بکنی؟ چی؟ کجا؟ همش تو مشت منه. چی میخوای بزنی؟ چی میخوای کم کنی؟ چی میخوای اضافه کنی؟ همش برنامه نقشه منه. اونو میخوای بکشی؟ اون اصلا من خودم میخواستم بکشمش. اون اصلا خودش دیشب نشسته زارزار گریه کرده که من میخوام بیام. تو احمق نمیکنی؟ تو میگیری میکشیش؟ ترامپ خوشحال رو حاج قاسم رو کشته. بابا احمق این دیشب تا صبح داشت ناله میکنم گفت خدای بس دیگه من میخوام برم. خدام گفت ترامپ بزن قاسمو. یه احمق فهم میکنه که زدیم قاسم سلیمانی رو کشتیم. او حالا اون خرخره و قبقب کثیف تو مشت قاسم سلیمانیه. نادون، تو مگه دستت به قاسم سلیمانی میرسه؟ تو مگه میتونی قاسم سلیمانی حذفش کنی؟ تو فقط میتونی یه جوری بکشیش که بری یه جای بالاتر که دیگه هیچ کی نتونه حذفش کنه. این تنها کاری که از تو برمیاد. یه بحثی ملا صدرا داره در مورد این که همه شیاطین در تسخیر انبیان. بحث خیلی قشنگه. یه وقتی اگه یادم باشه شاید براتون بعضی عباراتشو بیارم بخونم. میگه چون اینا در قوه وهمن، قوه وهم در تسخیر قوه عقله، همه شیاطین در تسخیر انبیان. اینا فقط دارن بازی میکنن که کار انبیا پیش بره. اصلا سناریو مال انبیاست. تو مشتن. ترامپ چی میگه؟ ترامپ کیه؟ تو باید اوج بگیری، از ترامپ و صدام و اینا عبور کنی. اون اوجه اخلاص میخواد، انگیزه پاک میخواد، انگیزه بالا میخواد، اتبع الحق میخواد. اگه بایداتو فقط از خدا گرفتی میری اون بالا مالاها، اوج میگیری. اگه از این و اون گرفتی، آمریکا چی میگه و اونا چی میگن و اینا که ما رأی دادن چی میگن و اونا از ما چی میخوان و همسایه ها چی میگن و فامیلا چی میگن و هی بایداتو از این و اون اگه میگیری با همینا هم قراقاتی میشی، میری پایین. یه دونه باید رو هم اگر گرفتی پشتش رفتی، باید منو اگر گرفتی، اوجت میدم ولو تا الان همه رو خراب کردی. این همون کفر انهم سیئات همه. چون بنا داشتیم که کمترم صحبت کنیم، هر هفته هم معمولا از این کتاب یه چیزی میخونیم، این داستان رو رو بخونم و تمام. حالا چون عیده روزه مفصل نمیخونم، ولی چند خطی چون شب جمعه است و وارد ایام فاطمی هم داریم میشیم، بعدش چند کلمه هم روزه عرض میکنه. یه قضیه خیلی جالبی نقل میکنه مرحوم آقای شهری، روحشون شاد باشه، در کتاب بربال خاطرات صفحه 194. خیلی داستان عجیبیه. حق اینه، دنبال حق رفتن این شکلی اوج میده آدم و رها کردن حقم که یهو میزنه پرتت میکنه دیگه. نمونه زیاد داریم دیگه، تو این مملکت خودم، تو سیاسیون یه زمان کجاها بودن، الان تو کجاها بعد اینا رو پیداشون که چه اوضاعی پیدا کردن. پناه میبریم به خدا. جناب آقای مهندس سعید اوحدی که یه زمانی رئیس حج و زیارت بودن، در تاریخ 28/9/97 بازدیدی از مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث داشت. قضیه معروفی، البته شاید شنیده باشی. ایشون در جلسه‌ای که در حاشیه این دیدار برگزار شد، چند خاطره از دوران اسارت خودشون رو در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق تعریف کردند. آقای اوحدی چند تا خاطره از زمان اسارتشون تعریف کردن. آقای رشعری هم که خب آدم بسیار دقیق و ضابط، هر کی هر چی اینجوری میگفت سریع میفهمونن که بنویس ضبط کن بده من، که خب چند تا کتاب این شکلی ایشون جمع کردن. خاطرات آقای اوحدی با اندکی ویرایش در چند جای این کتاب اومده، یکیش این خاطره است که مرتبط با مولود امروز حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. اردوگاه تکریت، دو نگهبان داشت که هر دو شیعه بودن. تکریت عراق، خب اردوگاه های زیادی بود دیگه، اسرار جاهای مختلفی نگه می‌داشته. یکیش اینجا بود، دو تا نگهبان داشت شیعه بودن، یکی به نام کاظم و دیگری به نام حسین. کاظم اهل نجف یا بصره بود، یکی از برادرش تو ایران اسیر بود، یکی هم تو جنگ کشته شده بود، بچه دارم نمی شد. مجموعی از مشکلات رو با هم دیگه داشت. حسین رفتارش با ایرانی ها خوب بود، کاظم رفتارش با ایرانی ها خیلی بد بود، با اینکه خودش هم شیعه بود و حالا یا اهل نجف بوده یا اهل بصره، ولی با ایرانی ها رفتارش خیلی بد بود، خصوصا با مرحوم حاج آقای ابوتراوی رحمت الله علیه. نور بباره به قبر این سید عظیم القدر و نورانی و ربانی. مرد بزرگی بود، هم خودش هم پدرش تو راه زیارت امام رضا علیه السلام از دنیا رفتن. صحن آزادی هم دفنن کنار قبر مرحوم جعفر آقای مجتهدی و قبر مرحوم آقای واله. آقای واله رو کمتر میشناسن و کمتر میرن، ایشون بیرون اون حجره است. الان کفشداری شده اون حجره مزار آقای ابوترابی و آقای مجتهدی، بیرونش مرحوم آقای واله. به یکی از اساتید درس کردم از شاگردان آقای واله بودن در مشهد، گفتم که من شنیدم که آقای واله 30 سال آب خنک نخوردن به احترام امام حسین. ایشون یکم فکر کرد، گفت نه آب خنک نه، اصلا آب نخوردن 30 سال به احترام امام حسین، تشنه می‌شدن چایی می‌خوردن، به احترام امام حسین اصلا آب نخورد. خیلی آدمای عجیب اینا، همه کنار هم دفنن. مرحوم ابوترابی هم اونجاست، آدم فوق‌العاده‌ای بود آقای ابوترابی. در مورد آقای ابوترابی خیلی رفتارهای بدی داشت این کاظم با اسدعلی اکبر ابوترابی. مثلا حاج آقا رو میبرد وسط اردوگاه با کابل میافتاد به جون ایشون، تا مرز شهادت میزد مرحوم ابوترابی رو. ما هم داخل اتاق پشت این میله پنجره ها فقط گریه و دعا میکردیم. وقتی حاج آقا رو میزدن و میآوردن داخل آسایشگاه، ایشون دم در اتاق میگفت آقا جون، تکی کلامش آقا جون بود، برمیگشت به این کاظم میگفت آقا جون ببخشید اگه کتک خوردن من باعث ناراحتی شما شد، اذیت شدیم ما رو زدیم. کی بودن اینا؟ کتک میخورد میآوردن میگه ببخشید مجبور بودیم ما رو بزنید، چقدر عرقی هم کردی، ببخشید. خدا چه موجوداتی داره. یکی دیگه از اذیت‌های او این بود که میومد از جلوی حاج آقا که حاج آقا نشسته بود رد بشه، اخلاق حاج آقا اینطوری بود که موقع رد شدن کاظم بلند میشد و احترام میکرد، کاظم رد میشد دوباره چون میخواست اذیت کنه زود برمیگشت دوباره رد میشد که حاج آقا دوباره بلند شه احترام کنه، هی میومد که حاج آقا بلند شه احترام کنه. و حاج آقا آنچنان با همه وجودش به کاظم سلام میکرد و احترام میذاشت که گاهی بقیه اسرا انتقاد میکردن به ایشون، ولی حاج آقا نور هدایتی در دل این سرباز میدید که ما نمیدیدیم. اذیت های کاظم اونقدر زیاد بود که ما آرزو میکردیم بره مرخصی چند روزی. وقتی میرفت مرخصی همه احساس میکردن فشاری از روشون برداشته میشه. یه بار که کاظم رفت مرخصی، صبح روزی که برگشت موقع آزاد باشه بچه ها، دیدیم که اومد کنار حاج آقای ابوترابی، موقعی که ایشون ته اردوگاه داشتن چیزی میشستن حاج آقای ابوترابی، با یه تواضعی وایساد کنار ایشون و وایساد با ایشون حرف زدن. کاظم تواضع پیش آقای ابوترابی عجیب بود، برای ما صحنه عجیبی بود. کاظمی که حاج آقا رو به بهانه های مختلف شکنجه میکرد، چطور شده که رفته کنار حاج آقا و با ایشون صحبت میکنه؟ کاظم با حاج آقا حدود 10 دقیقه صحبت کرد. داخل باشو که زدن و حاج آقا اومد داخل آسایشگاه، بچه‌ها خدمت حاج آقا رسیدن، ازشون سوال کردن که حاج آقا قضیه چی بود؟ حاج آقا گفتن آقا جون این کاظم مطلب عجیبی برای من تعریف کرد. چی گفت حاج آقا؟ کاظم گفتش که من رفتم مرخصی، یه روز سر سفره صبحونه بودیم، مادرم پرسید پسرم تو اردوگاه اسرا که اونجا کار میکنی هستی، سید داریم؟ تو اذیتش میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت دیشب حضرت زینب سلام الله علیها به خوابم آمد، به من گفت چه شیری به بچت دادی ثمرش این شده که این سید اولاد ما رو اینقدر اذیت میکنه. گفت مادرم خوبشو برام تعریف کرد، من از خجالت فقط سرم انداختم پایین، یاد کارهای افتادم که با شما انجام میدادم. حاجی ابوطارب میفهمونن اینو کاظم با عشق برا من تعریف کرد. بعد حاجی ها فهمونن که به همه بچه ها تأکید کنید از این به بعد به کاظم احترام بذارن، این کاظم دیگه اون کاظم نیست، این مورد عنایت زینب کبرا واقع شده. چه آدم خوبی بود آقای ابوطارب رحمت الله علیه. حالا ادامه داستان، حق وقتی دنبالش بری اوج میگیری، دنبالش نری این میشه که زینب کبرا میان گلایه میکنن به مادرت، این چیه تربیت کردی؟ همش همینه، همش اینه که دنبال چی داری میری؟ یه بار آدم یه جا پا بذاره رو خودش دنبال حق بره، آسمونی میشه، اوج میگیره، میبرن، میره تا یه جاهایی. ببین چی شد این کاظم، کاظم شکنجگر اسرا، شکنجگر سید علی اکبر ابوطارابی، چی شد؟ فقط فهمید که زینب کبرا گلایه دارن بابت این کارهایی که داره میکنه، حق رو فهمید، میفهمید، متوجه شد، حواس رو جمع کرد، توجه. ادامه داستان آقای اوحدی نقل میکنه. 3-4 روز از ارتحال امام خمینی گذشته بود، تو یه اردوگاه دیگه درگیری شد. اومدن حاج آقا رو ببرن اونجا، چون هر جا درگیری میشد تا آقای ابوطارابی رو میبردن، سید الاسرا بود دیگه، تا میبردن آروم میشد اون آسایشگاه. برای بردن حاج آقا آمبولانس آورده بودن، من خودم دیدم که کاظم یه گوشه ایستاده بود و اشک از چشماش جاری بود. یه مرتبه دیدیم رفت اسلحه‌اش رو از داخل اتاق برداشت و به سرعت رفت داخل آمبولانس و نشست، با این بهونه که باید مراقب ابوطارابی باشم تا فرار نکنه، الکی بهونه آورد که من برم کنار این فرار نکنه. او به همین بهانه همراه حاج آقا رفت. بعد از آزادی حاج آقا فرمودن اون روز کاظم که با من اومد گفت میخواستم تو همین مسافت کوتاه هم کنار شما باشم و همین قدم که بشه ازت استفاده کنم. این نشون میده که متحول شده بود کاظم، چنان شیفته اخلاق حاج آقا شده بود که تا آخرین لحظه شوق دیدار حاج آقا رو داشت. این ماجرا گذشت تا قبل از شروع جنگ داخلی سوریه در بهمن 89 شد، جنگ سوریه سال 89. کاظم به ایران اومد، او در قم آقای احدی رو که طلبه تو همون اردوگاه با ما بود پیدا کرده بود، ازش خواسته بود همه 90 اسیری رو که در اردوگاه تکریت بودن رو بهش معرفی کنه، دونه دونه اینها رو پیدا کنه، حلالیت به طلبه. آقای احدی هم با تک تک بچه‌ها تماس گرفته و جریان رو گفته بود. خلاصه کاظم مستقیم یا با واسطه از همه 90 نفر حلالیت گرفته بود، ولی وقتی شنیده بود که حاج آقای ابوطارابی از دنیا رفتن گفته بود که من باید برم مشهد کنار قبر این سید، اونجا از ایشون هم حلالیت بطلبم. اومد همین کار رو کرد، همون موقع هم یه فیلمی ازش گرفتن، همه چی رو گفت، حلالیت طلبید، حلالیتاشو گرفت، برگشت عراق. جنگ با داعش که شروع شد به عنوان مدافع حرم به سوریه رفت. در حرم حضرت زینب، در حرم حضرت زینب با اصابت خمپاره شهید شد. در حرم حضرت زینب. اینا این شکلی هست، این خانواده فقط براشون مهم اینه که همونجا که فهمیدی بیای بری، دیگه ما قبل رو نگاه نمی کنن چی بودی، خودشون هم یه کاری میکنن درست کنی. ما قبلش حلالیتاشو گرفت و درست کرد و تو حرم حضرت زینب با خمپاره شهید شد. تبعیت از حق اینه، همین که فهمید زینب کبرا گله دارن عوض شد. مردونگی میخواد، همت میخواد، همت میخواد. نداشتن مردم کوفه و مردم شام این همت و این مردونگی رو نداشتن. چه کردن با زینب کبرا سلام الله علیها، چه کردن، چه جسارت ها، چه جنایت ها، چه آزارها، چه زخم زبانها، با چه اوضاعی این بانو رو شهر به شهر چرخوندن. خیلی نمیخوام روزه بخونم، ولی شب جمعه است. این جمله زینب کبرا خیلی جمله عجیبی است. در مجلس یزید به یزید فرمود امن العدل یبن طلقا، ای کسی که جدم رسول الله پدران تو رو آزاد کرد، حکم اعدامتون رو عفو کرد، تو از این نسلی، این عادلانه است زن و بچه خودت رو و کنیزای خودت رو با پوشش کامل تو اندرونی نگه داشتی، زن و بچه پیغمبر رو با این سر و از شهر به شهر چرخوندی، انگشتما کردی، کنیزای تو این شکلی در امانن، تو خونه با احترام با پوشش کامل، بعد ما رو با این سر و وضع وارد بازار کرد. هر جا رسیدن این خانواده اینها رو تو شهر چرخوندن، انگشت نما کردن، تحقیر کردن، تمسخر کردن، بعضی جاها سنگ باران کردن. این روزه عرض امشب من درخواست کرد زینب کبرا، زینب سلام الله علیها با اون عظمت، با اون جایگاه، دختر امیرالمومنینه، دختر فاطمه است، از کی درخواست کرد؟ از شمر. همین بسته برای روزه. زینب به شمر روزت، زینب به شمر روزت. اینجا دیدین این کاظم با اون همه بدی هایی که داشت، زینب کبرا به مادرش گفته بود، گلایه کرده بود، مردونگی نشون داد، اینجا خود زینب کبرا از شمر درخواست کرد، فرمود میشه ازت یه درخواستی بکنم؟ اگر ممکنه این سرهای رو نیزه رو یه طوری دور ما قرار بده، یه کمی این کجاوه ها پوشونده بشه، مردم انقدر به ما نگاه نکنه، بیشتر حواسشون به این سرهای بریده مشغول بشه. چه کرد این ملعون؟ نقطه ضعف پیدا کرد از این خانه. دستور داد سرها رو اتفاقا یه جوری بذارن که همه فقط این زن و بچه رو نگاه کنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به آبروی زینب کبرا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت زینب کبرا متنعم بفرما. شب اول قبل زینب کبرا به فریادمون برسان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. آمریکای جنایتکار، اسرائیل کودک کش، به همین زودی زود تومارشون در هم بپیچان. رزمندگان اسلام نصرت و فتح و غلبه عنایت بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت و تأییدات عنایت بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به فضل و کرمت برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.